ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم،
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و روز بخیر دارم. آل جعفر است.
خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم.
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر، مراسم عطرافشانی و گلباران قبور مطهر شهدا ساعت 14 امروز 19,000 گلزار شهدا در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده این مراسم در تهران در گلزار مطهر شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها به عنوان نماد ملی، گلزار شهدای کرمان به عنوان گلزار شهدای ویژه، گلزار مطهر شهدای روستای رویین شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی با 31 شهید به عنوان نماد گلزار شهدای روستایی، گلزار مطهر شهدای بوکان استان آذربایجان غربی به عنوان نماد گلزار شهدای اهل تسنن با 353 شهید و در گلزار شهدای کلیمی تهران با حضور مسئولان کشوری و مقامات مذهبی ادیان توحیدی به عنوان نماد گلزار پیروان ادیان توحیدی کشور برگزار میشه.
اولین محموله واکسن‌های خارجی کرونا عصر امروز از روسیه وارد کشور میشه. بنا به اعلام سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، پرواز حامل واکسن اسپوتنیک از مبدأ روسیه حدود ساعت 16 امروز در فرودگاه امام خمینی فرود میاد و در حمل اون شرایط کامل و استانداردهای لازم برای حمل رعایت شده. نشریه معتبر پزشکی لنست دو روز قبل اعلام کرد واکسن اسپوتنیک وی 92% در مقابل ویروس کرونا ایمنی‌زایی داره. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم گفته برای تهیه واکسن کرونا از سه طریق تولید داخلی، برنامه سازمان بهداشت جهانی و خرید واکسن‌های خارجی اقدام شده. دکتر گویا میگه 8 شرکت داخلی برای تولید واکسن آستین بالا زدن که تلاششون تا اواخر بهار و یا اوایل تابستان سال آینده به نتیجه میرسه. به گفته او سازمان بهداشت جهانی هم قرار 16 میلیون دوز واکسن به ایران بده که پولش هم پرداخت شده. همچنین وزارت داشت با روسیه، کوبا، چین، هند و برخی کشورهای دیگه سازنده واکسن هم برای خرید واکسن مذاکره کرد.
مشاور وزیر بهداشت میگه از حدود 8 میلیارد جمعیت جهان تقریباً 1% واکسن کرونا رو تزریق کردن. این مطلب رو آقای وهاب‌زاده در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشته و اضافه کرده که بیشتر این افراد فقط یک نوبت واکسن تزریق کردن که اونها رو در برابر کرونا ایمن نمی‌کنه و قادر نیست از مرگشون جلوگیری بکنه. به تازگی بعضی سلبریتی ها به خصوص نوع خارج نشین اونها موج واکسن بخرید در فضای مجازی را انداختن و مدعی شدن که وزارت بهداشت در خرید واکسن کوتاهی کرده. مهناز افشار بازیگر سابق مدعی شده که وزارت بهداشت واکسن رو سیاسی کرده. آقای وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت هم اینطور از خانم افشار پرسیده که چرا هیچ کدام از سردسته های هشتگ واکسن بخرید که در اروپا و آمریکا گیر افتادن تا امروز واکسن نزدن. جالب این هست که خانم افشار هم مثل بقیه سلبریتی های مدعی دونستن همه چیز یه بار پا تو کفش پزشکا کردن و مدعی شده که نوعی آمپول به ترک اعتیاد کمک میکنه، در حالی که بعدن معلوم شد که آمپول ادعای او مرگبار هست. همسر سابق افشار هم به جرم واردات شیر خشک فاسد از آلمان به 17 سال زندان محکوم شده. جالبتر از ادعای افشار، ادعای خانم ریاهی بازیگر نقش زلیخا در مجموعه یوسف و پیامبری که مرحوم انصاریان رو شهید واکسن توصیف کرده. این در حالی است که برگزاری جشن تولد آنچنانی این بازیگر در یزد، اون هم بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته.
گوشت منجمد وارداتی در راه است. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت گوشت منجمد وارداتی هر کیلو 70 تا 75 هزار تومان از ماه بعد در میادین میوه و تره بار توزیع خواهد شد. آقای طلایی وعده داد قیمت مرغ و تخم مرغ هم در چند روز آینده به نرخ مصوب، یعنی هر شانه تخم مرغ 30 تا 32 هزار تومان و هر کیلوگرم مرغ 20 تا 20400 تومان خواهد رسید. وی افزوده از تمام ارزهای اختصاصی بانک مرکزی، حتی ارزهای مربوط به کشورهای عمان، هند و روسیه، برای واردات نهادهای دامی استفاده شده. به گفته او تنظیم بازار گوشت و مرغ در تهران موجب خواهد شد تا در شهرستانها هم قیمتها ارزان شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس میگه نامه معاون اول رئیس جمهور به رهبر انقلاب درباره کلیت بودجه نبوده، بلکه درباره دلار 4200 تومانی بوده. آقای امیرآبادی فراهانی در واکنش به اظهارات دیروز آقای جهانگیری در حاشیه جلسه دولت گفته که آقای جهانگیری به گونه این صحبت کرد که گویی نامه ای درباره کلیت بودجه به رهبری نوشتن و رهبر انقلاب هم نظرشون این بوده که در این مورد مجلس بودجه رو در جلسه با دولت پیش ببره و مجلس در این مسئله کوتاهی کرده. نماینده مردم قم در بهارستان تأکید کرده که رهبر انقلاب بدون آنکه بر روی نامه آقای جهانگیری دستوری مبنی بر موافقت با درخواست معاون اول بدن، نامه رو برای بررسی به مجلس ارجاع دادن.
خبر چاپ اسکناس صحت نداره. بانک مرکزی در واکنش به ادعای رسانه‌های معاند به نقل از رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر چاپ اسکناس برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها اعلام کرد این خبر دروغ و صحت نداره. برخی رسانه‌ها مدعی شدن. آقای همتی در جلسه ستاد مقاومتی استان تهران گفته اگه به بانک‌ها فشار وارد بشه تا وام و یارانه بدن، بانک مرکزی چاره‌ای جز چاپ اسکناس نداره. بعضیا گفتن این خبر رو اولین بار ایرنا منتشر کرد، بعد اون این خبر رو حذف کرد، اما بانک مرکزی تأکید کرده که آقای همتی هیچگاه چنین حرفی نزده.
موضوع آزادسازی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده کشورمون در کره جنوبی به کجا رسید؟ معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال میگه که برای آزاد شدن این پولها معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری هست. او تلویحاً گفته که اگه پیگیری ها به نتیجه نرسه، ایران از کره جنوبی شکایت میکنه.
ما تو راهکارهای مربوطه رو استخراج کردیم از نظر حقوقی. تو بعضی جاها یک اقدامات قضایی رو هم آغاز کردیم. تو بعضی جاها مذاکرات از نظر من مذاکرات حقوقی جدی باید انجام بشه و اگر که اون مذاکرات حقوقی جدی نتیجه مطلوب رو نداشته باشه، اقدام حقوقی باید به دنبالش بشه، یعنی اقدام حقوقی و حالا قضایی یا شبه قضایی حسب مورد. در یه جایی ما یه شروط داوری معتبری داریم تو بعضی از و میتونیم از اونها استفاده بکنیم، در یه جاهایی هم ممکنه لازم باشه اقدام قضایی بکنیم، اما تو بعضی از موارد یه اقداماتی شروع شده، تو بعضی از موارد به نظر من مذاکره حقوقی و اگر نتیجه کافی وجود نداشت باید حتما اقدامش انجام بشه. تو آخرین نامه‌ای که برای خود منم فرستاده شده توسط یکی از مقامات این کشورها دیدم که داره میگه ما یه اقداماتی میکنیم که البته نظر من اصلا کافی نیست.
رأی دیوان لاهه پیروزی حقوقی دیگری برای ایرانه. آقای ظریف وزیر امور خارجه با انتشار مطلبی در صفحه شخصیش در فضای مجازی اعلام کرد دیوان بین المللی دادگستری تمام اعتراض‌های اولیه آمریکا را در پرونده مطرح شده توسط ایران علیه تحریم‌های نامشروع آمریکا رد کرد. آقای ظریف تأکید کرد که این یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایرانه. اما آمریکا هم اعتراض کرده که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این اختلافات رو نداره، اما دیوان به اتفاق آرا اعتراض آمریکا رو رد کرده. دیوان لاهه تأکید کرده که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعهدات واشنگتن رو بر اساس توافقنامه مودت به صورت مربوط به سال 1955 بین دو کشور نقض کرده.
بهره برداری از 5 طرح بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان زنجان با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری آغاز شد. کارخانه ذوب مجتمع فولاد البرز ناب آرش، فاز دوم واحد تولید مفتولهای صنعتی فولادکاران در ابهر، کارخانه تولید انواع ظروف پت و پلاستیک پدیده در زنجان، کارخانه پارچه اطلس جین و کارخانه کنسانتره سنگ آهن در سلطانیه، 5 طرحی هستند که با دستور آقای روحانی به بهره برداری رسیدن. با اجرای این طرحها با بیش از 7000 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 1768 نفر شغل ایجاد شده.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت بر اساس یک ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی حدود 60%. به گفته آقای انصاری این آمار مربوط به ارزیابی رضایتمندی مردم از 24 دستگاه اجراییه. به گفته او در یک ارزیابی در سال 96 مشخص شد که میزان فساد اداری در دستگاه‌های دولتی بسیار کمه. رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره کوچکسازی دولت هم گفت دولت طبق برنامه ششم توسعه مکلفه 15% از نیروهاش رو کم کنه که تقریبا به این هدف رسیده.
ما آنچه که تحویل گرفتیم نیروی انسانی دولت رو 2,384,000 نفر بوده. در طول 6 سال گذشته این رسیده به 2,216,000 نفر. پس این که ما 160,000 یا 170,000 نفر کم کرده ایم، آنچه که جذب کرده ایم اون نیاز واحدهای جدید و خدمات جدید هم با همین میزان پوشش داده ایم. اگر بخش آموزش و پرورش رو ازش جدا کنیم، چون باقی مانده نزدیک 1,000,000 نفر از کارکنان دولت تو آموزش و پرورش هستن، باقی مانده کارکنان دولت الان ما داریم نزدیک میشیم به همون 15% که تکلیف قانون برنامه ششم برای ما.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سفرهای استانی امروز وارد رشت مرکز استان گیلان شد. هدف از 21مین سفر استانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بررسی مشکلات قضایی مردم گیلان اعلام شده. آقای رئیسی همینطور در سفر یک روزه به رشت با قضات و کارکنان دستگاه قضایی گیلان دیدار میکنه و در جلسه شورای اداری و جلسه حقوق عامه در حوزه انفال شرکت میکنه.
مشاور سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در واکنش به رد طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس میگه طرح شفافیت آرای نمایندگان بیش از 65% رأی آورد، اما چون نیاز به 2/3 آرا داشت فقط 3 رأی کم آورد. به گفته آقای احدیان دغدغه اقلیت مخالف هم اصل شفافیت نبود، بلکه نگرانی از جزئیات بود. وی تاکید کرده که نگرانی مخالفان برطرف و طرح شفافیت دوباره در صحنه علنی مجلس مطرح خواهد شد. طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس 153 رأی مثبت و 63 رأی منفی کسب کرد، اما چون برای نهایی شدن در بهارستان به 2/3 آرای نمایندگان نیاز داشت از تصویب باز موند. نمایندگان موافق این طرح رو موجب اعتمادسازی و جلوگیری از رانت و فساد و رفتارهای دوگانه بعضی نمایندگان توصیف کردند و مخالفانش هم میگن این طرح مردم فریبیه. بسیاری رد این طرح رو دستمایه تخریب مجلس قرار دادن، اما گفته شده این طرح با بعضی اصلاحات دوباره در صحنه علنی مجلس مطرح خواهد شد.
معاون وزیر بهداشت خبر موافقت این وزارتخونه رو با اعزام زائران به عتبات عالیات تکذیب کرده. دکتر رئیسی گفته که در شرایط فعلی مجوز اعزام زائر به عراق نه از سوی وزیر بهداشت و نه از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر نشده. به گفته او این موضوع فقط در کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا بررسی شده، اما دربارش هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده. دیروز برخی منابع خبری از موافقت وزیر بهداشت با اعزام زائران به عتبات عالیات عراق خبر داده و اعلام کرده بودند که این موضوع برای تصمیم گیری نهایی به ستاد ملی کرونا ارجاع داده شده.
به جای مهدهای کودک، مساجد رو دوباره برای تعلیم و تربیت کودکان فعال کنید. دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی در واکنش به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و 3 سال شدن دوره پیشدبستانی میگه بر این تصمیم نقدهای جدی وارده. حجت الاسلام کشوری میگه باید به جای مهدهای کودک از نقش والدین در تربیت کودکان حمایت بشه و مساجد نقش جدی تری در این خصوص ایفا بکنه.
خب همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان خبرهای این بخش خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید. نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برای ما پیامک بفرمایید.
بله، هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. منم از همراهی شما سپاسگزارم. یکایک که شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بشنویم. سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. برنامه دیگری از سلسله برنامه های سیری در تاریخ معاصر ایران رو تقدیمتون میکنیم با حضور مهمان ارجمند و دانشمندمون جناب آقای دکتر غلام حسین مراقبی، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه. ازتون دعوت میکنم حتما تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اینجا تهران رادیو ایران و در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر با آقای دکتر مراقبی در خصوص تاریخ مطبوعات صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای دکتر مراقبی و خوش آمدید.
درود بر شما و به شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر مراقبی، با توجه به موضوعی که حالا درباره اون صحبت میکنیم، تاریخ مطبوعات در ایران، برای ما بفرمایید که آیا سید جمال الدین اسدآبادی نقشی در مملکت ما داشت در این راستا؟
ببینید، یادمون باشه درباره شخصی صحبت میکنیم که گنگه، در سایه است، همه جا هست ولی در سایه است بیشتر. آیا فریماسون بود؟ ما لباسش رو میبینیم، در لباس فریماسونی کاملا بوده ایشون. دو، چرا میرزای شیرازی وقتی که ایشون میره در کربلا یا در نجف، وقتی که میره میخواد ایشون رو ببینه، اون نمیپذیردش، هر کاری میکنه. با اینکه باغبون و دربان میرزا آشنا بود و التماس میگه که من رو را بده، اون میگفت نه، هرگز قبولت نمیکنم. سید جمال رو قبولم. سید جمال یک، آیا ایرانی بود؟ میگیم اسدآبادی، حتی واسهش نمیشیم اسدآباد همدان. نه، اما سید جمال الدین اسدآبادی نه، خودش میخواست، مقاماتش رو میخواست، اومده بود در دربارم حتی استقبال ازش میکردن، اما دیدن نه، این خیلی توقعاتش خیلی بود.
استاد، چرا میرزای شیرازی سید جمال الدین اسدآبادی رو نپذیرفت؟
میرزای شیرازی هرگز این مسئله رو بیان نکرد، اما به طرفتال عینی همیشه مخالفت میکرد. هر کاری که میکرد که اون خدمتکارش همیشه میگفت به یک طریقی که بتونه سید جمال اونش رو ببینه نمیپذیرم. آیا احتمال داشت میدونست که برفض ایشون چه کار است؟ ایشون میدونست که هر دم با هر کس هست، گاهی با عثمانی میره، گاهی با این ور اون میره، اصلا گاهی پادشاهی هم حتی قبول نداشت، یعنی ناصرالدین شاه حتی ممکن بود قبول نداشت،
یک شخصیت مجهول کاملا.
به همین دلیل هستش که ما میبینیم که کی ناصرالدین شاه رو میکشه، دست پرورده ایشون.
صحیح.
و چرا این کارو میکنی؟ و بعد فکر کردی اگه برفض ناصرالدین شاه کشته شد، مملکت ما به طور کلی همش کنفیکون میشه؟ نه، هرگز کنفیکون نشد، یه پادشاهی دیگه اومد.
بله.
اولین کاری هم کرد، گفت پول روسا به من قرض بدید، انگلیسی به من قرض بدید، من میخوام برم اروپا. مریض بود ولی گفت من حواس دارم برم اروپا، برم بگردم
با مظاهر جدید.
اصلا نمیتونی، یا پادشاه نیستی. کی این کارو به وجود آورد؟ ما همیشه یادمون باشه گفتیم که یک رخداد رو نبینیم، پیش از رخداد رو ببینیم. نگیم که برفرض ما از عرب شکست خوردیم یا از روم شکست خوردیم، نه، پیش از اون رو ببینیم. عوامل شکست ما برون از اون خود رخداد هستش. زمین چینی رو آماده کردیم خود ما، نتونستیم، ملت رو با خودمون همرنگ نکرده بودیم. چرا؟ ملت رو نمیخواستیم. سید جمال اسدآبادی فقط مقام میخواست، میخواست همه بدونن، ستایشش بکنن. و بعد دنبال خلافت بود، به خلافت برسونیم.
صحیح.
چی؟ پادشاهان عثمانی رو. و این کار
اونا رو به خلافت برسونیم.
و اونام شناخته بودنش. وقتی که میره در انگلستان، خونه کی میری؟ خونه یکی از شارژ رافرا میری مهمونی، اون ازت پذیرایی میکنه تو خونه خودش.
شارژ رافر کیا هستن؟
نماینده سفارت خونه ها هستن. بله. در ایران بوده. این تو خونه خودش ازت پذیرایی میکنه. چرا؟ غربی هیچ از این کارا نمیکنه مگر مقاصدی داشته باشه. اون میدونه که چجوری از شما بسازه و بعد میگه که این راه رو برو، این کار رو باید بکنی. شهر جمال خیلی مشکلات زیاد داره.
بله.
امیدوارم که در برنامه بهش نگریست.
شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر رادیو ایران هستید. راجع به تاریخ مطبوعات در ایران صحبت می‌کنیم با جناب آقای دکتر مراقبی. آقای دکتر مراقبی، یکی از کتاب‌هایی که تأثیرگذار بود در زمینه مطبوعات کتاب سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ بود. کتاب‌های دیگری از این دست رو می‌خوایم برای ما و شنوندگان نام ببرید؟
ببین، کتاب‌های بسیار زیاد ما در زمینه تحول و دیگرگونی متأسفانه کتابی نداشتیم. اما در این زمان هستش که ترجمه در ایران شکل می‌گیره.
نمونه آغاز ترجمه اینجا بود.
آغاز ترجمه اینجا. قبلا خیلی آهسته آهسته، البته ترجمه در ایران زمین به طور کلی از زمان گذشته ما داریم. یادمون باشه که ما افتخار کنیم به برخی از بزرگانمان، برخی از افتخاراتی که ما داریم، مثل روزبه یا ابن مقفع.
بله.
که بزرگترین خدمت رو به ایران کرد. این رفت تمام کتابایی که ما از گذشته داشتیم اینها رو به زبان عربی ترجمه کرد. کلیل الدین، هر کتابی که داشتیم، اندرزنامه ها، تمام کتاب ها رو چاپ و به زبان عربی فصیح. خودش از لحاظ فصاحت در عربا معروف بود و این جوان بسیار آگاه و خردمند توسط زشتکارترین خلیفه عباسی منصور و شکنجهش میده، در 36 سالگی از بین میره. ما مترجمه به این خوبی
وحشیانه ترین شکل میکنشم.
مترجمه بسیار قدریه، خیلی قدره. مترجمه های خیلی خوبی داشتیم، پور سینا، راضی، همه اینا دانشمندامون خیلی خوب بودن. اما وقتی که برمیکردیم به دوره جدید، دوره زمان نو، کار قشنگی انجام میشه. خاطرات شاردن رو ترجمه میکنیم، کار قشنگیه، بسیار کار قشنگیه. و این کتابایی که به طور کلی دیدیم که نمونش حاجی بابای اصفهانی رو.
بله.
بی همتاست. کتاب زیاد داریم در این زمینه خوشبختانه، و اینها نمادی از کتاب هامون بودن که تونست تأثیر کنه. اما دنبال خواننده میریم. خواننده نداره.
خواننده نداره.
خواننده نه آواز، خواننده که کتاب.
خواننده کتاب مطالعه کن.
ما داریم.
بله.
و بعد ترجمه ها خیلی راحت بگم، ما نایب سلطنه احمدشاه اوتلو رو ترجمه کرده، بسیار زیبا ترجمه کرده بود، بسیار قشنگ،
ترجمه بدون نقص، بدون عیب،
بسیار زیبا بود، ترجمهش قشنگه. کارهای خیلی خوبی ما داشتیم، بسیار قشنگ بودن.
از نایب السلطنه.
بله، زمان قاجار بود. نایب السلطنه میرزا ابوالقاسم خان معروفه.
بله.
یک دانشگاه آکسفورد درس خونده بود
اون زمان،
همکلاسی لرد کورزون، وزیر امور خارجه و همه کاره هندوستان بود. این همکلاسی اون بود. و بعد اینجا میدونست باسواده. و بعد میگفتش که آقایان، من هم دوست دارم قانون شکل بگیره، بگذارید این مملکت با آرام آرام بریم جلو، با آرامش بریم جلو، مردم آگاه تر بشن.
یعنی سرعت رشد و پیشرفت کشور با سرعت رشد و پیشرفت جامعه و مردم باید همخوانی داشته باشه.
شما میدونید که وقتی که ما واکسن میزنیم، واکسن یک حرکت ناگزیریه.
بله.
درمان نمی کنیم، ویروس رو نکشتیم،
ضعیف کردیم،
خودمون رو نجات دادیم. اگه تونستیم اونو از بین ببریم، بله موفقیم. انگار و اصلاح یا انقلاب، این هستش. رفرم یا انقلاب. خیلی ها معتقدن که نه، رفرم غلطه. نتیجه اندیشه شد. موسیقی.
استاد مراقبی، روزنامه‌های برون مرز هم ما داشتیم در تاریخ مطبوعات ایران، چند نمونه رو ممکن نام ببرید؟
حبل المتین.
بله،
حبل المتین. حبل المتین تو کلکته چاپ میشد و بعد جالبه وقتی که انقلاب مشروطه شکل میگیره ایشون میان در تهران روزنامه رو علم میکنن. اما ما این دنبال این روزنامه رو میگشتیم بزرگوار.
بله،
من یادمه که تقریبا جلد اول و دوم و سومش ما مشکل داشتیم. سومش وقتی بود که کودتا شده، ممدلی شاه کودتا کرده و همه فرار کردن رشت. اینم میره رشت، 15 شماره در رشت منتشر میشه. من زمین و زمان رو گشتم که اون 15 تا رو پیدا کنیم و پیدا نکردیم.
بفهم.
و دو سه تا دیگه روزنامه
خواهش کنم بفهم.
اختر داریم، شمس داریم، همه یا مال مصرن یا اینور اونورن، این کشور اون کشور. اما کلکته شما برفرض حبل المتین در اومده میخواد بفرسی ایران، پست که نداریم که بخواد بیاد، مجبوری تو برفرض
کشتی بیاد.
نخیر، من چایی میخوام بخرم از کلکته، من بازرگانم. آقا دوتا روزنامه تو صندوق میذاری، این میاد. حالا دوتا روزنامه اومده حبل المتین تو ایران، واسه من بازرگان اومده، منم برفرض جز این کم برفرض مخالف حکومت سلطنتی هم و میگم مشروطه خیلی خوبه، چیکار میخوام بکنم؟ من دو تا روزنامه بیشتر نیومده، روزنامه های برون مرز نمیاد داخل ایران. یه مسافری بیاره قایم کنه، اگر بگیرنش پدرش در میآوردن، عذاب میدادن، نمیداشتن، با کلافه میکردن. نمیرسه با روزنامه های برون مرز رو نباید روشی کنم. چرا؟ قانون تاثیر داشت. قانون روزنامه بود که در انگلستان پرنس انجامش میداد، کار قشنگی انجام میداد.
استاد مراقبی، در بین صحبتاتون اشاره کردید که ساسانیان اجازه نمیدادن مردم با سواد بشن، چرا؟
به دلیل بسیار ساده ای هستش. ما طبقه ای که ما در زمان ساسانیان داریم 4 طبقه است. یک طبقات کاستی هستش، کاست به طور کلی. تو دیهای مردم فقط واسه جنگن، برن بجنگن، فقط ازشون مالیات بگیریم، هیچ کاری نداریم. در ضمن سواد نباید بیاموزن، سواد مختصه هیربدان، موبدان و مقها. هیچ کس احتیاج به سواد نداره، هیچ کدوم ما نداره. سواد در ایران ما، در گذشته ما محجوره. ما بعضی وقتا قبول نمی کنیم حرف خودمونه بزنیم، بگیم از خودمون انتقاد کنیم، بگیم هیچ آثاری نذاشتن ما ملت ایران داشته باشه. سقوط ساسانی ها فقط و فقط به دلیل جنگ با رومی ها بود، ستم بر مردم بود.
بله،
خیلی راحت تر بگیم. اجازه بدید از شاهنامه مثالی بزنم.
خواهش میکنم.
موافق.
بله، با
شاهنامه خوبه. انوشیروان با بزرگمهر رفتن کنار مرز با روم میجنگن، پولشون تموم میشه، بودجهشون تموم میشه. بزرگمهر میگه ها برو سری تیسپون مدائن، برو تیسپون از اونجا از خزانه پول بردار بیاد. میگه قربان من برم و برگردم، رومی ها پیروز شدن. گفتش که خود چیکار بکنم؟ گفت میرم از این مردم محلی میگیرم، شهرهای نزدیک. راه افتاد، دم صبح رسید به یک شهری، مردم هنوز خواب بودن، اما سوسوی چراغی از یک مغازه میومد. رفت جلو و برای کفشگر بود. زمان قدیم کسایی که کفش میدوختن یا موزه میدوختن، اون زمان میگفتن موزه میدوختن، اینا رو بهش میگفتن کفشگر. میگید علاوه بر زبان پارسی، در واز میکنه، سلامی میکنه و درودی به هم دیگه میکنه. میگه آقای کفشگر، میگه ها، میگه ثروتمندای این شهر رو کیا هستن؟ میگه چیکارشون داری؟ میگه من یه سوال ازت کردم، ثروتمندای اینجا کیا هستن؟ میگه منم از شما یک سوال کردم، واسه چی میخوای؟ میگه والا ما با رومی ها داریم میجنگیم، کمبود پول داریم، برم تیسپون رو برگردم مشکل داریم، شکست میخوریم، اومدم از مردم پول بگیرم، قرض بهرشم حساب بکنم بهشو بدم و بعدشم برگردم. میگه بشین همینجا. میشینه، با اطرافیانش میشتن اونجا، بلند میشه میره، یه مدتی دیگه حدود 10 دقیقه یه رو دیگه.